سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
پیاده روی در ته دنیا، نوشته مهدی جعفری، انتشارات نیماژ، چاپ سوم، سال 1396، کتابخوان کاظم سیاحی. واکمن را از سوی ساک در می آوردم و پوستر لوله شده جنیفر را که توی ولگردی هایم از یک دست فروش خریده بودم سنجاق می کردم به دیوار روبروی تخت. تنها نواری را که داشتم توی ضبط می گذاشتم. چند بار می خواستم نوار جدید بخرم، اما فرقی هم نمی کرد. چراغ را خاموش می کردم و پهن می شدم روی تخت. تمام بدنم را شل می کردم. نوار می خواند و من خیره می ماندم به سقف تا نوار به آخر برسد. نیم قلط می زدم و چوب کبریت را از کره دکمه واکمن بیرون می کشیدم. چشمها را می بستم و آهست و کرخت با تصویر محو و تار آذر به خواب می رفتم. دیگر هیچ خاطره ای نبود و نمی خواستم که باشد. فقط تصویری سمج بود. ظهرها از تخت که پایین می آمدم، عکس را سر جایش توی ساک روی بقیه چیزها می گذاشتم و واکمن را توی زیپ کناریش می چپاندم. فکر می کردم چه دیر فهمیدم اینجور یا آنجور، بلند یا کوتاه، خنگ یا باهوش اصلا مهم نیست. توی این گنداب لاشه‌ها و توی وقوق سگ‌ها همون یک چیز مهم است که من نداشتم. پدرم نداشت و پدر بزرگم هم نداشت. پول، پول و پول، پول و باز هم پول. و یک روز شمردم و دیدم تقریبا دیگر چیزی برایم باقی نمانده. صبح فردایش رفتم و بلیط شیراز خریدم. شب توی ترمینال نمی‌دانم چرا بغض رای گلویم را گرفته بود. باز باید برمیگشتم و باز شبها توی خانه گوشه اتاق کز می‌کردم. مثل اینکه شیراز برایم جهنم باشد. نیمه شب به قم رسیدیم. عین دیوانه‌ها پیاده شدم و با اولین اتوبوس بین راهی به تهران برگشتم. واقعا نمی‌دانم چرا این کار را کردم. مثل اینکه از دیوانه بازی خوشم آمده بود و هنوز هم چندان عوض نشدم. شب از نیمه گذشته بود و به صبح نرسیده بود که ترمینال پیاده شدم. فقط چند صد تومان ته جیبم داشتم. 3-4 روز توی ترمینال گذراندم و آخرین اسکناس های تجیبم را خرج کردم. فقط نان می خریدم و سقف می زدم. شبا تا صبح سرما امانم را می برید. گاهی گوشه ای کز می کردم و چرت می زدم. اما سرما باز وادارم می کرد سرپا بایستم و راه بروم. با آن ساک مثل بقیه بودم. مثل آن تک و توک آدم هایی که به هر دلیل آنجا گیر افتاده بودند تا صبح شود و اتوبوسی گیر بیاورند. شب وقتی تمام درها را می‌بستند ما می‌ماندیم و سرمای آذر ماه و محوطه خالی از اتوبوس. فهمیدم مثل سگ زندگی کردن درست مثل سگی که توی سرمای زمستان پرسه می‌زند یعنی چه. در آن سرمای خشک جز من و جامانده‌ها بچه فراری‌های 15-16 ساله هم بودند و گاهی بچه بازها و گاهی هم معتادان خیابانی، اما من اهمیتی نمی‌دادم و فقط از کنارشان رد می‌شدم. چانو پشت رانم می‌لرزید. از ظهر روز قبلش چیزی نخورده بودم. توی آن 3-4 روز خوابم فقط چرت‌های وسط روز بود که آفتاب قدری سرما را پس می‌زد و من توی یک سالن انتظار گوشه‌ای ساعتی می‌خوابیدم. آن شب درست و حسابی بریده بودم. سرما امانم نمیداد. تا دم صبح را می رفتم. فکر می کردم شاید هم بمیرم. مثل یک سگ کوچه گرد. یا شاید مرده بودم. مگر می شود این همه سر من آمده باشد. دم صبح سرما دیگر غلبه کرد. دویدم. همه توان باقی مانده را توی پاهایم جمع کردم و از ترمینال بیرون دویدم. خورشید انگار به زور التماس ذره گرمایش را می پاشید روی خیابانها. بیرمق نشستم و تکه دادم به در بسته مغازه. دل و رودم به هم می پیچید. تهوع تا گلویم می آمد و پس می خورد. نفس می زدم. راستی داشتم قش می کردم. با آن حال و روز دویدن قوز بالا قوز بود. البته کمی گرما توی دستا و رانه هایم دویده بود. اما پنجه های دست و پایم کرخت و یخ زده بودند. حتی حال این را نداشتم که دستایم را به هم بمالم. سرم را تکه دادم به در و خیره ماندم به آن طرف خیابان. گاهی رهگذری یا ماشینی میگذشت. میشد گدایی کرد. دست دراز کرد. شاید اگر میگفتم غریبم و پول ندارم و آنقدر میخواهم که سوار اتوبوس شوم، یکی پیدا میشد و کمکم میکرد. کی باور میکرد؟ میتوانستم توی ترمینال از راننده‌ای خواهش کنم مرا ببرد شیراز. آنجا پولش را حساب میکردم. اما نمیتوانستم. آدم گندگوزی هستم. اصلا شاید برای همین آذر را از کف دادم. نمیدانستم کجا هستم. مهم هم نبود. اولین بار نبود که توی آن سگدانی گم میشدم. یک پژو نقره‌ای آن دست خیابان ایستاد. پیرمردی شیک و اندکی خمیده از آن پیاده شد. رفت و کنار پیاده رو ایستاد. تازه آبربانک را دیدم. هیچ وقت فکر نکردم سهم من از دنیا باید چقدر باشد، اما من هم باید ادامه بدهم. مثل آدم‌های دیگر. چه جورش شاید زیاد مهم نباشد. خوب که دقیق شوی می‌فهمی کم و بیش برای هیچ کس مهم نیست. فقط بعضی ها ادا اصولشان بیشتر است و وگرنه همهشان دنبال پول له له می زنند. آن صبح فقط آرزو داشتم غذای گرم بخورم و زیر پتوی گرم دراز بیافتم. یک آن حس کردم شاید این هم یک معجزه باشد. بلند شدم و رفتم آن طرف خیابان. کمی دوسو را پاییدم و نگاهی توی ماشین انداختم. یکی نشسته بود. کمی سرخم کردم. پیرزنی روی صندلی جلو نشسته بود و پیرمرد هنوز پای باجه بود. یادم آمد توی زیپ کناری ساکم ناخن‌گیر دارم. ناخونگیر چاقو دارد. با آن ماست هم نمیشد برید. ولی از پس دوتا پیری برمی آمد. فقط بعد شانس می آوردم و اگر در عقب ماشین باز بود تقریبا همه چیز جفت و جور می شد. از زیر سینه‌ام تا بالای گلویم می کوبید. نگاهی به پیرمرد انداختم که همان پای باجه پولش را می شمرد. لحظه جفت پایم خوش شد. چشم برهم زدم. خیابان خلوت بود. مردی از کنارم رد شد. دست کردم از توی ساکم ناخونگیر را بیرون کشیدم و مرد را پاییدم که دور می شد. بعد نگاهی به پیرمرد انداختم. رویش به سمت من نبود. تا ده میشمردم و در ماشین را باز میکردم. 1, 2, 3, 4. دیگر ادامه ندادم و شاسی در عقب را کشیدم. باز بود. پریدم تو. پیرزن لحظه جا خورد. چاقو را نشان دادم و گفتم سس. نگاهی کرد و کمی سرش به عقب افتاد و گفت چی؟ چیه؟ تند نفس میکشیدم. هیس. آروماش خانم. طوری نمیشه. دزد تو دزدی؟ نه آروم. و تیغه چاقو رو آرام گذاشتم پشت گردنش. پیرمرد در را باز کرد. گفتم پدر جون آروم بیا تو. چی؟ چاقو را نشان دادم و باز آن را گذاشتم پشت گردن پیرزن. آروم بیا بالا. تو دستمو که دیدی؟ و اشاره کردم به گردن پیرزن. پیرزن می لرزید. بالا آمد. چی میخوای؟ یکم پول. گلویم خوش شده بود. اما حس کردم وضع آن دوتا بدتر است. با آن هیکل و آن دستهای پهن می توانستم گردن هر دوتایشان را با یک ضرب بشکنم. پیرمرد گفت ندارم آقا. نفس آرامی کشیدم. حالم بهتر شده بود. پس حالا کجا بودی؟ و به باجه اشاره کردم. مال من نیست. حالا که بیشه توه. چقدر؟ 10,000 تومانی هست. بیشتره. پیرزن که انگار تازه کمی از شوک بیرون آمده باشد دستش را بالا آورد و علنگوهش را نشانم داد. کاری ما نداشته باش، اینا همش مال تو، بذار بریم. گفتم به درد من نمیخوره. رویم طرف پیرمرد بود. پیری من چند روزه نه چیزی خوردم نه درست خوابیدم، مجبورم نکن که بلایی سرتون بیارم. دستم کمی میلرزید. چقدره؟ 100 تومن. رد کن. پیرمرد دست کرد توی جیب بغل کتش و پولها را درآورد. فرز از توی دستش قاپیدم و چاقو را گذاشتم پشت گردنش. پیرزن جیغ خفه‌ای کشید که تقریبا صدایش بالا نیامد. گفتم روشن کن بریم. کجا؟ برو یه سمتی که خلوت باشه. روشن کرد و آرام راند. گفتم سریتر. جوون، آخر عاقبت خوشی تو این کارت نمیبینم. حرف نزن، برو. دستش روی فرمان میلرزید. چند خیابانی رد کردیم. باز توی دلم هول افتاده بود. به پیرمرد گفتم پیاده شو و ماشین خاموش نکن. اون چی؟ اونم پیاده میشه، صبر داشته باش. صدا در بیاد میکشمش. پیرمرد پیاده شد. خودم را انداختم روی صندلی جلو و نشستم. گفتم تو هم پیاده شو. پیرزن خشکش زده بود. لب و چانه‌اش می‌لرزید. گفتم زود باش دیگه. تکان نمی‌خورد. خم شدم و در ماشین را باز کردم. هلش دادم بیرون. هنوز در را درست نبسته حرکت کردم. دیگر خیابان‌ها چندان هم خلوت نبودند. پایم روی پدال می‌لرزید. تا آخر خیابان راندم و سر چهارراه پیاده شدم. رفتم توی کوچه. می‌دویدم. حس می‌کردم چند نفر دارن دنبالم می‌کنند. چند بار پشت سرم را نگاه کردم. اما کسی دنبالم نمی آمد. لحظه خیالم راحت می شد و باز ولوله توی تنم می افتاد. باز پشت سرم را نگاه می کردم. سر از یک خیابان در آوردم و از همانجا در بس گرفتم تا همان مسافرخانه‌ای که پیشتر بودم. میگویم کابوس، ولی این اسم خوبی نیست. در واقع به نظر میرسد چیز چندان مهمی نباشد. ظهر یکی میکوبید روی در. با بدبختی از زیر پتو بیرون آمدم و در را باز کردم. چاق و سیاه با چالی که به خنده باز بود ایستاده بود. هوس کردم با مش بزنم توی دهانش. گفت که آبگرم کنش خراب شده و هر کاری میکند روشن نمیشود. با سر کج نگاهش کردم. گفت وای اگه میدونستم که خوابین در نمیزدم. گفتم عیبی نداره. شوهرم خونه نیست. با آب سردم که نمیشه کار کرد. بی زحمت یه نگاهی بهش بندازیم. خواستم در را بکوبم روی هم و فوشی بدم اما نتوانستم. زبانم بند آمد. دمپایی را دم پا انداختم و بالا رفتیم. آبگرم کن را روشن کردم. چیزیش نبود. از آشپزخانه بیرون آمدم. تمام آن توده چربی را پهن کرده بود روی مبل. گفتم تموم شد. اشاره کرد که بنشینم و چای ریخت. حس کردم توی تله افتادم. گفتم عجله دارم. سریع پایین رفتم. نمیدانم برای چی مستقیم رفتم سراغ بی بزن. در را که باز کرد پوزخند زد. گفت بازم تو؟ و باز هم نشد. شیوه کارم همیشه یک جور بود. خیابانهای خلوت و شیک، اول صبح یا آخر شب، آدمهای پیر، بچه فیفیایی که پولشان را از بابا میگیرند و گاهی هم زنهای تک. خطر نمی کردم و تازه همه را که جمع بزنم بیشتر از 10 یا 12 مرتبه نمی شد. ولی شاید برای 3 ماه زیادی هم باشد. یکی 2 بار اول دست و پایم را گم می کردم. اما بعد عادی شد. راحت و خونسرد کارم را انجام می دادم. حتی تلنگر هم بهشان نمی زدم. به جز 1 بار که فکر کنم کمی تند رفتم. 2 تا بچه فیفی بودند. مجبور شدم یکیشان را که رگ گردن کلوف می کرد حسابی مالش دهم. جوری با مشت و لگد به جانش افتادم که آن یکی به گریه افتاد. موبایلشان را گرفتم و ماشینشان را پنچر کردم. بنزینش را کشیدم و سویچ را با خودم بردم. کمی زیاده روی بود، اما نباید روی اعصابم می‌رفتند. مثل یک رهگذر برایشان دست کن دادم و آنها سوارم کردند. نواری گذاشته بودند که نمی‌دانستم خواننده‌اش کیست. یکی از همین جوانهایی بود که درست نمی‌شناسم. آن یکی که پررو‌تر بود، مدام روی صندلی تکان می‌خورد و سرش را با ریتم آهنگ تکان می‌داد. از نیمه شب گذشته بود. گفتم از مهمونی میایین؟ پارتی. پسری که میراند گفت و آن یکی ادامه داد. گود بای پارتی. و بعد خندید و گفت کانادا آقا، کانادا خیلی خفنه نه؟ تو هم دوست داری بری؟ آره میرم. حالا نه، 1-2 سال دیگه. چاقو را گذاشتم بیخ گلوی همان که رودارتر بود. تازه سر شب بود که هما را نشان کردم. تنها حاشیه خیابان ایستاده بود. خیابانی پرت و خلوت. دیگر فهمیده بودم برگ برنده دست من است. اول اینکه چاقو داشتم، دوم اینکه زیادی گنده بودم، سوم اینکه وقتی خلاف می‌کنی برای بیشتر آدم‌ها یک تعبیر دارد. هر کاری ازت برمی‌آید. به سیم آخر زده‌ای و دست آخر اینکه وقتی حمله کنی برنده‌ای. سگ هار کف کرده می‌ترساند، اما سگ ولگرد ریغو فقط سنگ و لگد نثارش می شود. اما او ظاهرا نترسید. مانتو کوتاه پوشیده بود. صورتش را نمی دیدم. نزدیکتر رفتم. از آن قد و هیکل جا خوردم. فقط چند سانت کوتاه‌تر از من بود. کنارش ایستادم. به فاصله چند قدم. لحظه ای روی گرداند و نگاهم کرد. جوان بود. باز رویش را گرداند به سمت بالای خیابان. بوی عطرش قلقلکم داد. با آن سر و وضع و شال و کلاه قطعاً چیزی می ماسید. نزدیکتر رفتم و چاقو را نزدیک تنش گرفتم. با صدای خفه‌ای گفتم صدا در نیاد. پوزخند زد. برو تو هم حال نداری. انگار حواست نیست. و تیغه را کمی روی گردش فشار دادم. نمیدونم چجوری است که تا نوک تیغه را کنار گردن یا روی گرده به فشاری دیگر تمام است. اما اگر آن را مستقیم روی قلب فشار بدهی آنقدرها اثر نمی کند. زیر چشمی نگاهی به چاقو انداخت. خواست قدمی پس برود که دستش را گرفتم و چاقو را بیشتر فشار دادم. هول شد و یک لحظه زبانش گرفت. پلکش کمی افتاد و گفت چی میخوای؟ یکم پول. به کاهتون زدی. معلوم میشه. آروم برو تو کوچه. تیز خیره شد توی صورتم و بعد راه افتاد. تند پیچیدیم توی کوچه. گفت چیزی ندارم. اونقدر میزنمت که صدای خر بدی. چیزی نگفت و باز اندکی چاقو را روی گردش فشار دادم. گفت یواش. حس کردم بد آوردم. هار بود. گفتم کیفت رد کن بیاد. کیف را از دستش بیرون کشیدم و راندمش گوشه دیوار تا تکان نخورد. یک چشمم به او بود و چشم دیگرم به کیف. زیپش را کشیدم. مشتی لوازم آرایش بود و کرم و برس و موبایل و یک کیف پول. کیف پول را بیرون آوردم. چیز زیادی توش نبود. فقط 5000 تومان ناقابل. گفتم همین؟ شانه بالا انداخت و لبخند زد. اولین باری بود که به کاهدان می زدم. گفتم یعنی ولت کنم بری؟ میگه چی کار کنم؟ یک بار دیگر کیف پول را گشتم. یک کارت آبر بانک پیدا کردم. بیرون کشیدم و گفتم انگار خیلی هم وضعیت بد نیست. چجوری؟ تو بهم میگی. کمی پلکاش افتاد. چیز زیادی تو اون نیست. چاقو را بیشتر فشار دادم روی پهلویش. پاش بیفته میکشمت. ماها بود که از هر زنی دور بودم. بخت است یا شانس نمیفهمم. گفت مطمئن باش که کارتو بهت نمیدم. نمیترسی؟ شانه بالا انداخت و پشت چشم نازک کرد. گفتم کجا؟ چاقو را فشار دادم روی گردش. بیشتر از بارهای قبل. جیغ ریزی کشید. باز بیشتر فشار دادم. حس کردم هرچه بیشتر فشار بدهم به نفع من تمام می شود. و هرچه بیشتر فشار می دادم بیشتر می خواستمش. گفتم بریم. دربست گرفتیم تا آپارتمانش. چاقو پنهان توی دستم بود و گاهی به پهلویش فشار ریزی می آوردم. از پله ها بالا رفتیم. گفت یواش همسایه ها بیدار می شن. ازشون می ترسی؟ نه ولی حوصله اسباب کشی ندارم. تو رفتیم. آپارتمان نسبتاً بزرگی بود. مبله. با مبلهای گوشتی صورتی رنگ و آباژوری گوشه سمت راست بالا و گلدانی تزئینی گوشه سمت چپ پایین و یک تلویزیون LCD بالای اتاق. در را بست و ولو شد روی مبل. همونطور ایستاده کنار در با شک و ترس نگاهش میکردم. اما او انگار آسوده بود. چاقو هنوز توی دستم بود. گفت بشین. جلوتر رفتم و گفتم کلک بی کلک. و گفتم مانتو کفشش را در بیاورد. او هم آرام همین کار را کرد. گفتم بنشیند روی کاناپه‌ای که پایین اتاق بود. جایی که دستش به هیچ چیز نرسد. پیشش نشستم و چاقو را غلاف کردم. نمی ترسی؟ این کار نیستی. چطور؟ اشاره کرد به ردیف علنگوها و سینه ریزش و جفت انگشتر درشتی که توی دستش بود. گفتم طلا درد سر داره. گفتم که این کار نیستی. و ادامه داد. چیزی می خوری؟ فقط آب. وقتی بلند شد برود توی آشپزخانه من هم با او رفتم. حتی دستشویی هم که رفت با او تا پشت در رفتم. هر دو روی مبل بلو شدیم. گفتم برای میفهمی که اینجا زیادی شیک و پیکه. عقب کرد. شعورت نمیرسه به طرف بزنی؟ گفتم تنهایی نه؟ فضولی نکن. حتی در اوج شور کوری که داشتم باز هم دلواپس بودم. میپاییدم خطایی نکند و این آزارم میداد. لبخند زد. خدا خودش به خیر بگذرونه. بچه کجایی؟ همیشه دروغی تحویل اینو آن میدادم. اما نفهمیدم چرا آن بار نتوانستم راستش را نگویم. شیراز. چند ماه تهرون ول می‌گردم. نمی‌دانم چطور بود که از همان اول با او راحت حرف زدم. اما فقط من نبودم که راحت کنار او پهن شدم. او هم همینطور بود. دو بدبخت. دو در به در بودیم و چون جایی به هم خورده بودیم که همه چیزمان رو بود، همان اول همه چیز هم را دیده بودیم. دلیلی هم برای پنهانکاری نداشتیم. اغلب فکر می‌کنم آخرش یک روز گیر می‌افتم. یک بار خیلی نزدیک بود. طوری که فکر کردم دیگر تمام است. همان دوتا بچه فیفی که وسط بیابان لطوپارشان کردم بعد بلشان کردم توی خیابان گیرم انداختن. نمیدانم چجور پیدایم کردن، اما فکر کنم اتفاقی بود. فریادی از پشت سر شنیدم. هوی رسه واسه ببینم. سرگرداندم. اول آنها را نشناختم. چند قدم با من فاصله داشتند. وقتی فهمیدم که دیگر دیر شده بود، یکی دیگر هم با آنها بود. گفت این رفیقای ما رو میشناسی؟ چیزی نگفتم. قدش کوتاه‌تر از من بود، اما پروپیمان بود. با کف دست روی جیب شلوارم دست کشیدم و چاقوی زامندارم را لمس کردم. گفت با تو هم. همان پروتره گفت خود تخم حرومشه. جای قوز کردن و ادا نبود. دهانش را باز کرد و جای خالی دو دندان شکستش را نشان داد. گفتم منظور؟ چشمایش گرد و سرخ و قلمبه شده بود. حواس کردم با مشت یکی بکوبم زیر چانش، اما اوضاع خیلی بیریخ بود. ترس کرده بودم. تازه باید اول آن گنده بک را میپاییدم. گفت پولشونو میدی میذاری دوتا مشت بخوابونن تو پوزت. جدی؟ دیگه چی؟ جلو آمد و یقه‌ام را گرفت. دستش را پس زدم. من نه شما رو جایی دیدم نه میشناسم. همون پروتره گفت خیلی رو داره. آن سومی چند قدم عقب‌تر ساکت ایستاده بود. پریدم عقب، چاقو را بیرون کشیدم و صاف از بالا خواباندم توی صورت گندبک و دویدم. حتی پشت سر را هم نگاه نکردم. از نفس افتاده بودم. ایستادم و دوروبرم را پاییدم. خبری نبود، اما دلم آرام نداشت. در بس گرفتم تا خانه هما. خانه نبود. چند ساعت همان دوروبر پلکیدم تا پیدایش بشود. قضیه را برایش تعریف کردم. طبق معمول دستم انداخت. با اینکه جایی که من را دیده بودند خیلی از مسافرخانه فاصله داشت، جرأت نمی‌کردم آن طرف بروم. بالاخره فردایش طرفهای ظهر رفتم. در واقع هما بیرونم کرد. به قول خودش نمی‌توانست تن لشی مثل من را توی دست و پایش تحمل کند و تازه اصلاً اطمینان نمی‌کرد که خانه‌اش را دست من بسپارد. تند و فرز وسایلم را جمع کردم، ساکم را بستم و مسافرخانه دیگری اتاق گرفتم. خب، تا حالا که جستم. البته آنها خر بودند. اگر پلیس خبر می‌کردند حتماً کارم تمام بود. معلومم نیست. شاید یک روز باز همدیگر را ببینیم. بعد از آن کمتر بیرون می‌رفتم. دور خلاف را خط کشیدم. حتی به فکرم رسید برگردم شیراز، اما باز فقط روی تخت دراز می‌کشیدم و هزار جور فکر بیخود می‌کردم. تا بالاخره باز پولم ته کشید و باز شروع کردم. اما اون شب اصلاً هیچ قصدی نداشتم. نرم نرمک می‌رفتم تا باز هم بعد از یک ولگردی شبانه دیگر روی تخت ولو شوم. با آن ظاهر آراسته، قد کوتاه، کت و شلوار و کروات، توی آن وقت شب و خیابان خلوت، لقمه چربی بود. تک و تنها می رفت که سوار ماشینش شود. یک بی ام وی سرمه‌ای.
این داستان ادامه دارد.